زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز امکان حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستیم تا در مورد یکی از بیماری های نسبتاً شایع عصبی و در اصل رشدی انسان ها یعنی مریضی اوتیسم با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب توضیحات بسیار ارزشمندی را در مورد تعریف بیماری اوتیسم گفتند که بیماری اوتیسم یک اختلال در ارتباطات و روابط است که افراد نمیتونن ارتباطات کلامی، اجتماعی و رفتاری مناسب برقرار بکنن یا اصلا ارتباط برقرار نمیکنن یا ارتباطات نامناسب ممکنه اینا برقرار بکنن. گفتند که ژنتیک یک نقش بسیار اساسی و عمده را در ایجاد این مسئله داره. 80% مسئله ژنتیک و تغییرات ژن در ای افراد مشاهده میشه. 10 تا 15% هم ممکنه عوامل محیطی نقش داشته باشه. گفتن در پسرها بیشتر از دخترها 4 برابر دیده میشه و از هر 60 تا 70 تولد زنده در دنیا یکی میتونه مبتلا و مصاب به اوتیسم باشه، که آمار بسیار جدی و قابل توجه است که باید ما این مریضی را بشناسیم، مخصوصا که علائم و نشانهای اولیش اگر شناخته شود به زودی و موقع اقدامات درمانی و مراقبتی و کنترلی صورت بگیره، این افراد میتونن در انواع و اقسام خفیف و متوسطش براحتی یک زندگی عادی و معمولی خود پیدا بکنن، به شرطی که پدر و مادر، والدین، فامیل، اطرافیان دقت داشته باشن، آگاهی داشته باشن. و تاکید شد که البته ما هر نشانی را که در اطفال میبینیم باید خود ما تشخیص نگذاریم از پیش خود. یک عادت بسیار غلط از غیر علمی است که باید ما همیشه از او پرهیز بکنیم. اگر مشکوک شدیم حتما با یک دکتر معالج، مخصوصا یک روانشناس یا روانپزشک و دکتر عقل عصبی باید ما مشورت بکنیم تا خاطر ما جمع شود و اگر مشکلی بود خدای نخواسته اقدامات لازم در این زمینه صورت بگیره. و نقاط بسیار خوبی دیگه که حالا ما اونا رو تکرار نمیکنیم، وقت نداریم، میریم سر اصل بحث با دکتر صاحب. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما مجدداً در خدمتتان باشیم. واقعاً در جلسه قبل نکات بسیار ارزشمند و مفیدی بیان شد جهت اطلاع و معلومات عمومی مردم. اشاره کردین که مردم باید علائم این مریضی را بشناسن و علائم خطر را هم باید توجه بکنن. میخوایم که بعضی علائم و نشانه های خطر و علائم خطری را که شما اشاره داشتین در جلسه قبل اینجا بفرمایید در ابتدای برنامه که علائم خطر چی چیزهایی است که والدین و اعضای فامیل متوجه باشن و اگر خدای نخواسته مشاهده کردن به زودی و به موقع اقدامات لازم صورت بگیره.
به نام خدا. یه سری علائم خطر، اینا مهمه. ببینین خانواده باید برای آگاهی تکاملیش اینا رو بدونه. بالاخره اوتیسم یک اختلالیه که شایعه و ما باید در واقع بدونیم و بشناسیم. مثلا اولین موردش این هستش که اجتناب میکنه یا مقدار کمی از تماس چشمی داره. این حتی مادر ممکنه اولین زمانایی که داره شیر به بچه میده از همون اولین روزا یا اولین ماه متوجه بشه.
بله.
یا لبخند اجتماعی که وقتی دست میزنه این طرف اون طرف صورت بچه‌ش یا یه شکلک در میاره، بچه دو ماهه شروع میکنه یکم لباش باز میشه مثل لبخند اجتماعی و اینا، یه دفعه میبینی که تا 6 ماهگی این رو ندارن، یا مثلا قانقون کردن رو تا 9 ماهگی ندارن، یا این صدایی که مادر با بچه برای هم دیگه در میارن و بچه میخنده یا پاسخ میده، خب تو بچهای دیگه از 3 تا 6 ماهگی ایجاد میشه بالاخره صدا در آوردن، تا 9 ماهگی نداره.
بله.
عدم پاسخ به نامش تا 12 ماهگی، اسمش رو صدا میکنن، هیچ واکنشی در واقع به اسم نداره. یا مثالی که برای پوینتینگ یا اشاره کردن برای خواسته هاش دادیم، همه بچهای نرمال دیگه در واقع تا 14 ماهگی این ایجاد میشه. تو این بچه اصلا تا 3 سالگی هم مفهومی که بهش میگه اونو بده اصلا مفهوم جهت رو متوجه نمیشه.
بله.
اولین کلمه رو همه بچه‌ها تا 1 سالگی معمولا موقع تولد میگن، این هنوز تا 16 ماه شده هیچ کلمه ای رو نگفته، تا 2 سالش شده هنوز کلمه جمله دو کلمه آب بده، مامان بده، این جملات رو در واقع هنوز نداره. و بازی‌های محدود که گفتیم، از جمله مهمترینشون بازی‌های سمبولیک خاله بازی و در واقع عروسکش رو مثل خودش بخوابونه، بچه‌ها از 18 ماهگی یا نزدیک 2 سالگی انجام میدن، ولی خب این بازی‌های سمبولیک گاهی تا سن‌های بالای 4-5 سالگی هم هنوز در این بچه ایجاد نمیشه. این علائم خطرن، یعنی خانواده وقتی اینا رو دید، نه اینکه باز تفسیر کنه کودک اوتیسم ممکنه یک تأخیر رشدی باشه، ولی با این علائم باید مراجعه کنه برای تشخیص.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب. واقعا نکات مهم و حساسی است که والدین و پدرها و مادرها اطرافیان باید آگاهی داشته باشند، توجه داشته باشند، و خدای نخواسته اگر مشکلاتی قسمی دیده شود در یک طفل و کودک حتما باید پیگیری کنن. البته شما تاکید کردین، بازم من تکرار میکنم که این اختلالات و این مسائل اگر میبینیم فقط ما حق داریم مشکوک شویم، به هیچ وجه حق نداریم ای را تشخیص بگذاریم، چون بعضی از این مسائل ممکن است مربوط به یک اختلال دیگی باشه، مربوط به رشد طفل باشه و رفش با اصلا ارتباطی به مریضی اوتیسم نداشته باشه. برای امی باید حتما پیش دکتر معالج متخصص مراجعه شوه و با تشخیص او اگر وجود داشت ما اقدامات لازمه انجام بتیم. اینال دکتر صاحب، اینمی پیگیری و مراجعه چه قسمی باید باشه؟ یعنی یک خانواده، یک پدر و مادر اگر یک تغییری را، یک مشکلی را میبینه و مشکوک میشه، برای قدم اول چه کار باید بکنه؟ کجا مراجعه بکنه؟
خب حالا ما دو دسته کنیم برای کسایی که احتمال میدن کودکشون علائمی از اوتیسم داره، چه گامهایی رو باید در واقع داشته باشن.
بله.
ما همیشه میگیم اوتیسم واقعا یک هزار توه. شما فکر کنین یک کودک هنوز خودش نمیتونه بگه چمه، این مشکلات رو داره، اغلب هم ممکنه یک پدر مادر جوانی که هنوز بچه دیگه نداشتن با اولین تجربه، و یه چیز در مورد اوتیسم که شما کلمش رو سرچ کنین میلیون ها مطلب توی در واقع اینترنت بریم بخونیم، اغلب نگاه میکنیم که مثلا منم این علامت دارم. گرچه این نظریه جالب هست که هر کدوم از ماها درجاتی از رفتارها و در واقع کردارهای اوتیسم رو داریم و به خاطر همین انقدر پذیرفته شده و امروزه میگن یک تفاوت، یا میگن رنگ هشتم رنگین کمان، میگن یعنی این هم یه آدمی ولی با یه تفاوت‌هایی.
بله.
هر کدوم از ماها یه درجاتی از این یعنی یه رفتارهایی از این، خب دیگه تشخیص یه چیز دیگه.
بله.
خب اولین نکته این هستش که توجه و پیگیری روند تکامل کودک تو همین قربالگری‌های معمولی، یعنی اینکه حالا ما این برنامه رو گذاشتیم اوتیسم حراسی ایجاد نکنه که یه خانم جوانی که حالا باردارم هست یا چیزه بیاد ای وای نکنه بچه‌ی من اوتیسم باشه، همین قربالگری‌های معمول که میرن واکسن‌هاشون رو یه موقعی خاصی بزنن، همون چند تا سوالیه، این تست رو شما بهتر می‌دونید، ASQ پرسشنامه سنین و مراحل، چند تا سوال می‌پرسن، خود اونا اگه بعد از دوبار متوجه بشن که توی مهارت‌های تعاملی و ارتباطی مشکل دارن، ارجاش میدن به چی؟ به مرحله بعدی، تست‌های قربالگری اختصاصی.
بله.
یعنی یه مرحله بدتر، اگه دوباره ببینن که اونجا هم مثبت شد پیش روانپزشک برای آزمون‌های تشخیصی، و اگه اونجا هم تایید شد در واقع به مراکز توانبخشی. یعنی این روال رو در واقع روالی هستش که حالا کاردرمانی، گفتاردرمانی و روانشناس این روال رو باید در واقع طی کنن. امروزه خدا رو شکر هم سیستم بهداشت و درمان وزارتخونه داره این قربالگری اوتیسم رو تو برنامه‌هاش می‌ذاره، بهشون مراکزی رو دارن که همینجوری معرفی می‌کنن برای ارزیابی و تشخیص.
بسیار تشکر از توضیحات بسیار ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختند.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سلام، وقتتون بخیر. یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها عفونت گوشه که شامل عفونت گوش میانی و التهاب گوش خارجی میشه. اصولاً کودکان بیشتر از بزرگسالان دچار عفونت‌های گوش میشن. شاید به خاطر اینه که سیستم ایمنی بدنشون کامل نیست. اما اصلی ترین عوامل ایجاد عفونت‌های گوش ویروس‌ها، قارچ‌ها و باکتری هاست.
با سلام، من دکتر عجلویان هستم. امروز تصمیم داریم راجع به عفونت مزمن گوش و راهایی که میشه اونو درمان کنیم مطالبی رو ارائه کنیم. عفونت مزمن گوش به همین شکل خودش در جامعه هم مطرحه. مردم عادی همون رو به عنوان عفونت مزمن گوش میشناسن و عبارت از این هست که برای یک مدت طولانی که معمولاً بیشتر از 2-3 ماه هست از گوش ترشح میاد. این ترشحات چرک هستن و یا چرک های همراه با آب و خون هستن که میاد. بعضی وقتا این اشتباه میشه و اون جرم زرد یا قهوه‌ای رنگی که به طور طبیعی توی گوش همه ما هست اشتباه میشه و گفته میشه که از گوش ما چرک میاد، در حالی که در یه معاینه معلوم میشه که اینا چرک نیست و اینا جرمه. بنابراین این رو میگذاریم کنار. حالا کسانی وجود دارن که مدت‌ها از گوششون ترشح میاد. اینها بعضی وقتا رو بالششون هر شب ترشحات جمع میشه، بعضی وقتا ترشحات کمتره، بعضی وقتا گاهگاهیه. اصولا ترشح مزمن گوش علامت خوبی نیست و معناش این هست که عفونت در داخل استخوان گوش به وجود اومده. یعنی این یک عفونت استخوانی است و این عفونت استخوانی داره چرک ایجاد میکنه و میکروبایی که اونجا هستن مرتب در حال فعالیتن و این چرک داره از گوش خارج میشه. این عفونت ها نیاز به درمان جدی دارن، به خاطر اینکه این عفونت استخوانی همسایه با اعضای خیلی مهمیه، مثل مغز، مثل عروق اصلی، مثل عصب صورت، مثل اندام تعادلی. و این عفونت ها به هر کدوم از این قسمت ها که سرایت کنه مشکلات عدیده ایجاد میکنه. اگر که به اندام تعادلی که در داخل گوش داخلی هست وارد بشه، منجر میشه که ما تعادلمون از دست بدیم و دچار سرگیجه بشیم. اگر به پوشش عصب صورت که از اونجا عبور میکنه وارد بشه، منجر میشه که عصب صورت یک طرف ما فلج بشه. اگر که بتونه از بین بردن استخوان‌هایی که حد فاصل و مرز با مغز هستن بتونه وارد مغز بشه، میتونه که به سمت مغز بره، میتونه مننژیت ایجاد کنه یا میتونه حتی به سمت آبسه مغز بره. بنابراین مواردی که از گوش به صورت مزمن و طولانی چرک بیرون میاد، حتماً لازمه که درمان مناسب صورت بگیره. در موارد محدودی ما قادر هستیم که این چرک گوش رو با استفاده از دارو کنترل کنیم. یعنی میشه با استفاده از بعضی داروها که به صورت قطره در گوش استفاده میشن و یا داروهایی که در صورت لزوم به صورت خوراکی یا به صورت وریدی استفاده میکنیم این عفونت رو کنترل کنیم. ولی در بیشتر موارد این عفونت نیاز به جراحی داره، باید حتما با استفاده از جراحی این عفونت کنترل بشه و خشک بشه. پس بنابراین ما در مواردی که ترشح چرکی به صورت مزمن از گوش خارج میشه حتما نیاز به بررسی داریم، گاهی لازم میشه از اون چرک ها کشت انجام بدیم، گاهی لازم میشه سی تی اسکن انجام بدیم، حتما شنوایی سنجی میخواییم و حتما درمان میخواییم. اگر که این عفونت در یه دوره زمانی قطع بشه، چه با دارو و چه بدون دارو، ممکنه شرایط مناسبی به وجود اومده باشه که ما بریم اون پرده گوش رو که سوراخ هست ترمیم کنیم. التیام اون پرده کمک میکنه که موارد آینده رو که ممکنه عفونت به وجود بیاد کم کنیم یا کنترل کنیم. اگر یک کسی در زمان مناسبی مراجعه کنه برای درمان، ممکنه ما قادر باشیم عفونت گوش رو کنترل کنیم، پرده گوش رو پیوند بزنیم و شنوایی رو هم درست کنیم. برای اینکه کسی که دچار عفونت مزمن گوش هست و از گوشش ترشح داره خارج میشه، معمولاً نصف شنواییش از دست رفته است، اگرچه تو بعضی مواقع شنوایی خیلی بیشتر از کف میره، ممکنه به طور کامل شنوایی از بین رفته باشه. بنابراین اقدام درمانی برای کسی که ترشح چرکی مزمن از گوش داره یک امر ضروری است و هدف از اون جراحی هم کنترل چرک هست و ترمیم پرده گوشت. در شرایط خاصی میشه شنوایی رو هم برای فرد بازسازی کرد.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی اعصاب شناختی، در ارتباط با علائم خطری در بیماری اوتیسم صحبت‌های بسیار خوبی کردند. گفتند که آگاهی تکاملی برای خانواده، برای پدر و مادرها بسیار ارزشمند است و جدی است که باید اینا آگاهی داشته باشند و نکات خطر در یک طفل اینا متوجه شوند. از جمله علائم خطر اجتناب و پرهیز و خودداری کردن از برقراری تماس چشمی توسط طفل بود که اینا کمتر ارتباط چشمی با مادر با اطرافیان برقرار میکنن، یا لبخند اجتماعی که اشاره داشت بعد از دو ماهگی طفل اگر گونه و صورتش تحریک بکنیم یک تبسمی ممکنه بکنه، یک خنده، یک لبخند معمولی که ایره ممکنه طفل نداشته باشه، یا صداهای غن و غن که یک طفل ممکن است از سه ماهگی ما از او بشنویم این ممکن است صادر نشود، تا نو ماهگی طفل هیچ صدایی از او ما نشنویم، یا عدم پاسخدهی به نامش تا 12 ماهگی، شما اگر نامش صدا بزنین تا 1 سالگی او هیچ عکس العمل نشان نده، و همینطور اشیا و چیزها را با دست خود که معمولا باید تا 14 ماهگی این حالت در طفل ایجاد شود و او بتانه اشیایی که میخواید ایره مثلا با دست خود اشاره بکنه، ای تا 30 سالگی ای کار انجام نته. ای طور یک نکات دیگی هم بود که آل وقت نیست، خواستم بگم که ای علائم خطر است که بسیار ارزشمند است و شنوندگان عزیز اگر برنامه ما را یک موقع خواستن مجددن تکرار بشنوند به سایت ما مراجعه بکنن و ای برنامه را دقیق بشنوند که مورد استفادهشان قرار بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب علیزاده، انشالله که این توصیه های شما مورد توجه شنوندگان عزیز و مردم قرار بگیره. اینال خانواده و فامیلی که بیمار اوتیسمی داره برای کمک، مراقبت، بهبودی شرایط زندگی اینمی فرزندشان که مشکل داره چی کارهایی باید انجام بتن و چی کارهایی نباید انجام بتن، این بسیار مهم است. اگر توصیه های لازمه دارین بفرمایین.
بله، این بخشمون بیشتر با باید هاست که ثبت گذاشتیم، یعنی باید اینجوری باشه. ببین اولین جمله این هستش که ما افسایش خانواده باید آگاهی و سوادش رو در خصوص تکامل بچه‌اش ببره بالا. نباید مقابل این چیه؟ اینی که از اینترنت بخونم، خودم بخوام تشخیص بذارم، دو تا علامت تو بچه‌م دیدم بگم اوتیسمه، این در واقع جزء نباید هست.
بله.
یا اینکه حالا اگه من مشکوک شدم بچه‌م رو ببرم غربالگری‌های رشدی رو انجام بدم. نبایدش چیه؟ تبادل نظر با افراد غیر متخصص و همسایه‌مون رو تو مترو مقایسه کنیم، علائمش فلانی هم بچه‌ش اینجوری بود، اوتیسم شد و هیچ وقت خوب نشد و بدبخت شد و، یعنی در واقع اینا واقعا نبایدهایی که جلوی درمان رو میگیره. افزایش آگاهی و اصلاح نگرش، این در مورد خانواده ها خیلی مهمه. ما یه سری باور غلط در مورد اوتیسم داریم. این که مثلا یکی میاد میگه کلا اوتیسم دچار مشکل ذهنی یا به قول قدیم عقب ماندگی ذهنی هم، که من امروز گفتم 20%شون اینجوری هم. یا برعکس یه مثال هایی میزنن از مسی و انشتین و اینا که اونایی که اوتیسمن حتما نابغن، و به خاطر اینکه این نابغه بشه میشینه دنبال درمان و تشخیص رو نمیگیره، زمانم دیر میشه نابغم نمیشه. ولی ما داریم، ما 10% از کودکان اوتیسم علائق و توانمندی های خاصی دارن، موزیسین های معروف میشن، دانشمندان معروف میشن، ولی 10% به هر حال برای اون بقیه 90% ما درمان رو نباید عقب بذاریم.
بله.
شروع مداخلات اولین زمانی که فهمیدیم و نبایدش چیه. خیلی وقتا من برای اینکه یه راه پیدا کنم که بهترین اثر رو بده هی درمان عقب میندازم و دنبال اینم که ببینم یه روش پیدا کنم که با یه آمپول خوب بشه. ببینید من این دارم میگم همچین درمانی برای اوتیسم حداقل اینه که الان وجود ندارد. دنبال کردن درمان با یک مرکز استاندارد معتبر، درمان ها رو واقعا با یه گروه پیش ببرین. من واژه‌ای که جالب نوشتم دکتر شاپینگه. از این کلینیک من برم اون کلینیک، یه ما اینجا باشم قطع کنم برم یه ما اونجا، یه سری کارهای بدون اوییدنس که یه مدتی واقعا مد شده بود، ببخشین، شیر الاغ، شیر شتر برای این بچه‌ها درمان کننده هست. اینا در واقع باورهای غلطی هستن که وقت رو تلف میکنن. دنبال کردن مداخلات با توجه به شدت و ماهیت اختلال و از دست ندادن امید. ببینین من دارم میگم زمان درمان اوتیسم طولانی هستش. نباید در واقع اون نبایدش یأس و ناامیدی در میانه راه و متوسل شدن به روش‌های غیر علمی، فلان سوزن، فلان دارو، فلان قرص، که خیلی وقتا متاسفانه افراد شیادی همین وسط خیلی سوء استفاده میکنن.
بله.
نگاه به درمان کودک اینم خیلی مهمه. به عنوان بخشی از روند زندگی، حالا یه کودک اوتیسم شده، زندگی جریان داره، درمانش هم باید انجام بشه. و گاهی وقتا نبایدش این هستش که این عدم تعادل، این که من فکر کنم باید 24 ساعت درمان زندگیم رو بذارم برای این، خیلی وقتا من یه بچه دیگه دارم، اون هم فدا میشه در واقع. ارتباطم با همسرم و تو خانواده، اون ارتباطه هم در واقع دوچار مشکل میشه. چرا؟ چون تمام وقت و زندگیم رو فکر میکنم که باید بذارم برای اوتیسم. درمان اوتیسم یک درمانی که نسبتاً زمان بره و باید در حین در واقع جریان زندگی انجام بشه. و نکته آخر من اینه که خانواده مهمترین المان و جزء این درمان هستش که به نظر من باید خودشو توانمند کنه و روش‌های آموزش درمان رو یاد.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما، واقعا بسیار مهم بودی توصیه ها، نکات مهم علمی که گفتین. امید از خانواده ها و فامیلام انشالله توجه بکنن، مخصوصا اونایی که بیمار اوتیسم دارن به این موارد دقت لازمه داشته باشن. در این لحظات پایانی دکتر صاحب علیزاده، اگر کوتاه بازم کدام جنبندی راجع به بیماران اوتیسمی خانواده ها و پدرها و مادرها دارین بر فرزند مریضشان بفرمایین، ممنون میشیم.
اطمینان کنن به متخصصین معتبر، دنبال غربالگری رشدی برن، تشخیص که داده شد اول خودشون رو آگاه و توانمند کنن. تو امر درمان همیشه حقشونه و باید اینجوری باشه، تو امر درمان در واقع باشن. تمام درمان‌های این اختلال داخل کشور هست، این که من فکر کنم برم فلان جا، برم اون بره مرز، اصلا نیستش. و اینکه انتخاب بهترین متدها بر اساس در واقع اعتماد به متخصصین و آگاه کردن خودمون و امید.
بله.
صبر و امید، چون زمان طولانی.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید است مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما و تمامی شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودند به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.